أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به عبارت مرحوم سبزواری. فرمودن که ما قبول نداریم که مقوله عمر بن حنظله دلالت بر اجتهاد متجزی کنه، چون داره میگه عرف احکام اینه همه چی رو بلد باشه، پس دلالت بر مجتهد متجزی نمیکنه. روایت ابو خدیجه هم اجمال داره. روایت ابو خدیجه میگه که اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف احکامنا حلالنا و حرامنا. چون حلال و حرام به جمع نیست، نگفته حرام ها و حلال ها، به جنسه. حالا جنس هم مثلا 100ش هم بدونه 200ش هم بدونه میگیم عرف احکام حلالنا و حرام. ایشون میگه که این اجمال داره، ممکنه یکی بگه نه این عرفان حلال و حرام یعنی همه رو بدونه، ممکنه واسه یه بعض بدونه. بنابراین اینجا حدیث اجمال داره، خیلی نمیشه گردن روایت ابی خدیجه گذاشت که آیا کلو میگه یا بعض میگه. قدش که قد یعنی به تحقیق، یعنی محققا بدونه. اون قد چیزی از تو دلش در اگه چیزی در بیاد از اضافه شدن حلال به نام، حلال ما رو بدونه، حالا دهتشو بدونه یا همشو بدونه. آیه دهتشو بدونه میشه بگی عرف حلالنا؟ میشه. میشه هم بگیم نه نمیشه و همه رو بدونه. این اجمال داره. و ظاهر و اعتبار و معرفت القدر المعتد به من الاحکام. البته ایشون میگه که این اجمال داره، ولی ظاهرش اینه که یه چیز درست درمونه رو بدونه. حالا از 100 تا 10 تاشو بدونه اینو نمیگن، ولی از 100 تا 70 80 تاشو بدونه میگن عرف احلاله. خود اصحاب ائمه هم همه امور را تو بلد نبودن، لازم میومدن سوال میکردن، خیلی چیزا رو بلد نبودن. خب این حالا فرمایش مرحوم سبزواری که قائل شد به اینکه مجتهد متجزی نمیتونه قاضی باشه. سدلی طباطبایی هم در صاحب ریاض همینو گفته نمیتونه. و من هنا ینقطع وجه المنع عن التجزی. میگم با این توضیحاتی که دادیم، حالا قبلش باید بخونیم که قبلا خوندیم، وجه منع در تجزی هم روشن میشه. از لیس معناه الا العمل بالمذنه فی بعض الاحکام الشرعیه. آقا من به خدمت شما عرض می‌کنم، این علمای قرن 11 12 13، آقا این عمل به ظن مطلق و ظن مقید و ظن حجت جریمانشون رو گرفته، رها هم نمیکنه، تو هر مسئله میرن این ذهنشون رو درگیر میکنه. ما الان دیگه مستقنی شدیم از بحث ظن ارسانه رو شما که انسداد باب علم و ظن مطلق و اینا، بحث و ظن حجت و اینا، چون شما خوب اصول خوندیم. یعنی ما کسانی هستیم که اصول شیخ انصاری رو خوندیم. اصول شیخ انصاری بار بزرگی رو دوش ما برداشت. اونه بحث انسداده که تو رسائل ما حتی استادا معمولا نمیخوننش دیگه، بحث انسداده. و به انسداد که میرسه این تیکش رو حذف کنن. این دیگه امروز روشن شده که بحث این که آقا این زن نیست، زن حجت نیست، حجت هست، این دیگه بحث های اضافیه. ولی علمای قرن 11 12 13 و حتی بعد از قبل از شیخ انصاری گرفتار این بحث ولی ازها شما میبینید جا به جا هر جا که رفتی به اینجا داره این مثلا تر میکنن بشون کنه حرف سازن. الان اینجا خیلی جملات هم هست که ما نمیخوام بخونیم، من یه توضیح بهتون بدم. اینا میگن که خیلی خوب، یهو میرن وسط این بحث، یهو میرن سراغ که آقا مجتهد متجزی که زن داره علم نداره، معمولا علم پیدا نمیکنه، کجا علم به احکام پیدا میشه؟ علم کسی نداره، یا حدیثه که سندش به اصطلاح ظنیه، یا قرآنی که محتواش ظنیه احتیاج به تفسیر داره. بنابراین خیلی از آیات محکم نیستن، متشابه هستن یا عام و خاص هستن یا کلی مطلق مقید هستن. بنابراین خیلی با مظنه ما میریم جلو و مظنه حجت نیست. از کلی بحث میکنم که آقا منظورم مظنه حجت، مظنه چیزایی است که ما مثلا حجیت خبر واحد رو تو اصول ثابت کردیم دیگه نگو مظنه. بعد از اینکه حجیت خبر واحد رو تو اصول ثابت کردی دیگه نگو مظنه، بگو علم یا علمی. حالا بعضی میگن علم نگو، بگو علمی. علم نداره، علم نمیگیم، یقین 100 درصدی نیست، 70 درصدیه، ولی 70 درصدی که ما دلیل 100 درصدی داریم که حجت این میشه علمی. بنابراین هی وسط بحث‌ها این بحث‌های مظنه اونا رو میکشن، موصل سوز میشه گاهی اوقات، برای ماها که این بحث خیلی برام شفافه. حالا میگه وجهل منع عن التجزی، حالا بفرمایید، ليس معناه الا العمل بالمذنه في بعض الاحکام الشرعيه بما حصل له من المعرفه بجزئيات المدارك و شرایط الاجتهادی المتعلقه به خاصه، ولا قطعی علی حجیتها بل ولا ظنی ایزن و این استدل لها به ما یعطی من بعض الاخبار قریبا لما سید هر لکه من زعبه جدا. خلاصه ایشون داره میگه که آقا اینا بالاخره متجزی یقین پیدا نمیکنه، مظنه پیدا میکنه از روی ادله اجتهادی و قطع پیدا نمیکنه بر حجیتش، ظنم حتی پیدا نمیکنه، مگر اینکه شما اخبار بگی که اخبارم به نظر ما ضعیفه و علا تقدیر صحته ای، اگرم گفتی صحیحه فقایتو اثبات و ظنیه به ظنی. میگه اگرم بگی صحیحه، یعنی این آقای متجزی بره به این روایت مقبوله عمر ابن حنظله دستیابی زد، خود مقبوله که ظنیه، این آقا هم که ادله ظنیه میشه ظنی به ظنی حجه. و هو هم ما فیه من ما مزا فیه دوران او تسلسلون ایزن، شما به زن رو که با زن نمیتونی ثابت کنید، این آقای مجتهد متجزی که زور بزنه زن حاصل میکنه، مظنه حاصل میکنه، تازه میخواد بره به خبر واحد مظنه دست پیدا کنه که از روی مظنه چی رو ثابت میکنه، که دور شد که ما علم میخواستیم شما ما رو به علم نرسوندی، یا تسلسل میشه، یعنی هی به مظنه به مظنه. ولا کذالک المجتهد، ولی مجتهد مطلق اینجوری مظنه نداره، ای عجیبه واقعا، لقیام دلیل قاطع علی حجیت ظنه، ما دلیل قاطع داریم که ظن این مجتهد مطلق حجته. چرا؟ اجماع داریم، الاعتبار مرکب داریم من مقدمات قطعی بدیهیه مجمع علیه. چی هست این مقدمات؟ حالا بقاء تکلیف بل احکام، احکام باقیه. دو، انسداد باب علم، هزار سال گذشته ما علم پیدا نمی کنم، ببین گیرن ها، این گیره همینجا. سه، تکلیف به مالاتاق هم که بگه همه جا را احتیاط کن که نمیشه، احکام که هستن، باب علم هم که بسته است، تکلیف به مالای اتاق احتیاطی هم که نمیشه، بس میریم سراغ مجتهد مطلق. حالا میخوای بری سراغ مجتهد متجزی، این سه تا دلیل نیست، چون باب علم که بسته نیست، میتونی به مجتهد مطلق مراجعه کنی، باب علم بسته نیست، بنابراین نمیتونی به مجتهد متجزی مراجعه کنی. فعدم العمل به مظنته و اعتبار العلم هنزن یستلزم، حالا این که به مجتهد متجزی بخوای عمل کنی، به ظن او بخوای عمل کنی، عرض کنم حضور شما که خب اشکال داره، و اگرم بخوای بگی علم اعتبار داره، باید علمی باشه، ما هم علم نداریم، و بگی یا باید تکلیف ها رو بذاری کنار، بگی آقا براعت، ما که علم نداریم، چی واجبه چی حرامه، خدا هم که گفته علم باید پیدا کنی، ما هم علم نداریم، پس تکلیفی تکلیف، خلاص ما رفتیم شدیم صوفی، رفتیم خانقاه. ها؟ یا که نه بیا بگی آقا نه خانقاه نه، برو تو مسجد صبح تا شب نماز بخون، خب اونم میشه تکلیف مولای تا، هم خانقاهش غلطه هم مسجد غلطه. میگه نه خب آقا هیچ کدوم اینا و هما بدیهی الفساد، هم صبح تا شب تو مسجد بودن غلطه، میشه تکلیف مولای تا، هم خانقاه رفتن غلطه، میشه ارتفاع تکالیف، هر دوش غلطه، و هما بدیهی الفساد، اینم که بدیهی الفساد. بنابراین ما مجتهد مطلق الف ب ج دلیل داریم، مجتهد متجزی دلیل نداریم. اینم حرف آقا، یا اصلا بابا ما با اصلا انسلاد بابل تو رو خدا آقا، این بس واقعا گیرن بعضی از فقها و عمر خودشون رو بر اموری گذاشتن که چون استادشون شیخ انصاری نبوده اینا رو خلاص از یه سری مسائل نکرده، اینا گیرن. اینم تو تمام فرمایشات آقایون دیگه هی تکرار شده، حالا یه عده دو صفحه تازه رسیدن اینو، این حرفا رو بالا پایین کردن، یعنی هی مسئله رو مطرح کردن و جواب دادن، این مقدمش اینجوری اون مقدمش، آقا اصلا باب علم منصد نیست که، کی گفته منصده که تو حالا بخوای این حرفا رو بزنی، یعنی مقدمه ب، مقدمه ب که اینجا نوشتن غلطه. می‌بینی آقا کمی تو قسمت اینا میشنه. خب بل میگه اولا در متجدی ولا اجماع فی المتجدی لمکان الخلاف ولا اعتبار ایذن لعدم اجتماع المقدمات الثلاثه له جميعا. میخوام دوباره بحث میکنم بکنم، آقا بگذاریم، آقا بگذاریم انسداد باب علم و فلان اینا رو دیگه بخونید، حالا عبارت اوردم براتون بخونید، اینا خلاصه گیرن بنده های خدا توی بحث عدم حجیت زن. ما رها شدیم از این بحث با اصولی که مرحوم شیخ یادمون داره و شاگردان مرحوم شیخ. مولا احمد نراقی هم در قرن 13 متوفا 1245 قائل به جواز قضاوت مجتهد متجزی شده. ایشون هم بحثش جالب بود. المسئله الخامسه، هل یشترط فی المجتهد الذی ينفذ قضاؤه او قضاء مقلده المعزوم من لو قیل به جوازه کونه مجتهدا مطلقا، آیا باید مجتهد مطلق باشه هم یک فی المتجزی یا متجزی هم باشه کافیه؟ آقا ایشون میگه و هذا البحث ساقطون الا ما اخترناه من عدم امکان التجزی فی الملکه. میگه اصلا ما لازم نیستیم بحث بکنیم، ما مثل ما لازم نبودیم بحث بکنیم چون قائل به اجتهاد نبودیم. ایشون میگه نه، ما قائل به اجتهاد هستیم ولی قائل به عدم تجزی در ملکه هستیم. ملکه رو نمیشه تیکه پارش کنیم، ملکه یا هست یا نیست، امرش بین وجود عدم مثل مرگ و زندگی میمونه، یا هست یا نیست. میگه بگی نصف هست و یه ذرش هست و اینا، یه جزئیش هست یه جزئیش نیست، اینا نداره، مرده مرده است. یه جزء مرده یعنی چی؟ میگه نصفش مرده نصفش زنده نداره، یا مرده است یا زنده است. خب اگرم یه وقت شبهه بشه در مرده و زنده بودن، در مصداقش شبهه میشه، در مفهوم شبهه. مرگ مغزی شده، نمیدونیم که این الان از اون مصادیق مرگ نهاییه یا از این مصادیق زندگیه، عرض کنم گیاهیه. حالا اینا دیگه حالا بحث ما هست. خب لانهم ان اراد تجزی بذلک المنافع هو غیر ممکن، ملکه رو که نمیشه تیکه پارش کنی، یا ملکه قدرت دیگه، تواناییه، یا توانایی هست یا توانایی نیست. بله بگید هزار تا مسئله رو بلده یا بلد نیست، میگی نه 500 تاش بلده میشه تجزیه. اگه گفتی علم یعنی بلد بودن، دانش دانایی تیکه پاره میشه، ولی اگه گفتی علم یعنی ملکه که تیکه پاره نمیشه، یا هست یعنی ملکه، یعنی قدرت به علم، قدرت به دانایی یا هست یا نیست. و این اراد و تجزیه فعلی یعنی بالفعل، همین هایی که میدونه میشه 500 تا 500 تاش کرد، و بطلان و اشتراط و عدمهی بدیهی اون واضحه. این که از خانم حضور شما شرط بکنیم عدمش رو، بطلان شرط عدمش بدیه، به عدم امکان اجتهاد فعلی المطلق. دیگه اصلا ما بگیم آقا همه چی رو همین الان، همه چی تو ذهنش باشه، با ادله تفصیلی کیو میشناسی که از اول کتاب و طهارت و آخر کتاب و دیات همه مسائل تو ذهنش باشه، فعلا بالفعل ادلهش هم تو ذهنش باشه؟ خدا وکیلی من درس این هفته ما برم دو سه هفته دیگه وارد چی کنم یادم میره که این دلیلی که مثلا گفتیم این حدیث روایت گفتیم سندش درسته، خودم بعد مراجعه کنم ببینم چی. اینم که نمیشه اصلا، لعدم امکان الاجتهاد فعلی یعنی بالفعل المطلق و عدم تحققی. اصلا چی کو مردی که همه اینا تو ذهنش باشه؟ نه یتعطا هذا الخلاف علی القول بتجزی الاجتهاد به معنی الملكه. بله اگه گفتیم ملکه، خب میشه بگیم آقا فقط وقع الخلاف فیه علیه، بنابراین اجتهاد ملکه باشه، بحث شده و سر رهبه از اون به کفایت تجزی، بعضی اینا قائل به کفایت تجزی شدن. و هو ظاهر من الفاضل فی التحریر، فاضل اینجا منظور علامه هلی هست. علامه هلی در تحلیلش گفته که ما عبارت شوردیم ایسو شرط فی القاضی الاجتهاد و ذکر شرایط ثم قال و هل یتجزی الاجتهاد ام لا الاقرب و نعم و احتج له به روایت ابی خدیجه بل هم علا ارادت جواد تجزی فی الاجتهاد دون کفایت فی القضا بعیده. اگه شما بگید که آقا این روایت داره اجتهاد میگه قضاوت نمیگه، اینم میگه خیلی بعیده، بحث در قضاوت تو روایت نمیشه بگی تجزی فقط اجتهاد اجتهادشو میگه، اونجاهاش که دیگه میگه اعلمش رو بگیر و نه اون تیکه آخرشون داره میگه اعلمش رو بگیر، ما اونجاها بگیم آقا بحث در اختلاف مجتهدین و بحث در اجتهاد، بحث در فتواه. میگه بله اون پایین بحث در فتواه، ولی بالاش اصلا اصل بحث در تعادل تراجی درست، ما فقط فتواشو بحث میکنیم ولی توی اصول شما اون پاییناشو میکنید، اما اصل بحث اون بالاش رو به قضاوت نمیتونی بگی که این داره فقط در فتوا رو میگه، تو قضاوت نمیگه. ولی یمنه او احتجاجو و قوله بعد از ذکر روایه نعم. خب میگه و قوله بعد از ذکر روایه نعم یشترط ان یکون عارفا به جمع ولیه و هذا هو الظاهر من القواعد و الدروس ایذن. میگه دروس و قواعد هم همینو گفته، یشترط ان یکون عارفا به جمع ما ولیه هم همینو میگه، ظاهر در نافع و شرایع هم همینه، قوله فل... همین ظاهر همین به جمیع ما ولیه و از همین جمیع ما ولیه و مشتهد متجزی فهمیدن و حمل قوله فل اخیر و لابد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه و علل اجتهاد المطلق کما فل مسالک لا وجه له. اینم درست نیست که بگیم این اجتهاد مطلق و نصب فل کفایه یا نصب فل کفایه الی المشهور. کفایه گفتین قول مشهوره، یعنی باید عرض کنم که مشتهد مطلق باشه. والد من این مولا احمد نراقی، مولا محمد مهدی نراقی پدر ایشون گفته اشهر اینه که اشتراط المطلق و عدم کفایت تجزی. جزم الاول یعنی مرحوم سبزواری بهی مع تیسر المطلق، اگه مطلق دسترس باشه نمیشه عدم کفایت تجزی. و نفل بود ان الاکتفا بالمتجزی مع فقدهی، و گفته که اگه نبود بله میتونی بری. و سر رحسانی یعنی پدر من به تفصیل و فجوز مع فقد المطلق، گفته که اگه دسترسی نبود میشه و من عمل تیسره. و هر حال پدر ایشون و سبزواری هم ایشون داره نقل میکنه. ول حق و ول اول یعنی جواز قضای متجزی. ایشون نظرش اینه، ایشون برخلاف پدرشون برخلاف مرحوم سبزواری نظرش اینه که مجتهد متجزی هم میتونه قاضی باشه. لأن المراد المتجزی من قدر على استنباط برهة من الاحکام. مراد از متجزی کسی است که قادر بر استنباط یه بخشی از احکام باشه ولی همه شرایط اجتهاد رو داشته باشه، همه درس ها رو خونده، 10 سال صرف خونده، 15 سال خارج خونده، یه تعدادی از احکام هم الان استنباط کرده، این میشه متجزی. من ردها الى معاخذها میتونه برش کردن به ادلهش، معخذش یعنی ادلهش، المعلوم اعتبارها. این جواب همون انسداد منسدادها. آقا دیگه بالاخره میدونیم خبر واحد حجته، میدونیم کلمات کشی توی اسناد حجته، میدونیم ظاهر قرآن حجته، المعلوم اعتبارها و حجتها اندهو به دلیل قطعی العالم و عدم توقفها علا غیرها. دیگه چیز دیگه هم لازم نیست نداره. او ظنن لهو ظنن ثبت عنده اعتبارو، یا اگه مظنه داره یه مظنه‌ای داره که تو اصول حجیتشو ثابت کرده. دیگه باز حالا از اینجا بحث بر اعتبار ظن مشهد و اینا میشه که دیگه من دیگه ورود نمی‌کنم، اینا رو کمرنگ کردم که شما هم بحث نکنید، همین بحث ظن مطلق و فلان اینا میرن که ما رها میکنیم. حالا ایشون میگه که مخالفین ما چند تا دلیل آوردن. ما قائل شدیم به چی؟ به این که مجتهد متجزی هم میتونه قاضی باشه، ولی اونایی که گفتن نه کفایت نمیکنه باید مطلق باشه چند تا دلیل آوردن، دلیلا رو ذکر میکنه. ما ذکر و کفایه که خوندیم اینا رها میکنیم. اشکالش هم ایشون میگه که اون کفایه گفته که این باید احکام رو بلد باشه، باید عرض بر قرآن بدونه، مذهب عام و خاص بدونه، علوم معتبر در اجتهاد بدونه. خب بخاطر همه اینا رو بدونه باید اجتهاد مطلق داشته باشه دیگه. ایشون میگه فیه ان کن هازا اجتهادا مطلقا ممنوع. کی گفته که این چیزایی که تو گفتی اجتهاد مطلقه؟ اجتهاد متجزی هم باشه باید اینا رو بلد باشه. همین حرفایی که زدی اجتهاد متجزی. ما ان المفروض انما هو اذا علم ما يتوقف عليه الحكم جميعا و علم عدم توقفی علی غیر ذلک. اون چیزی که باید بدونه اینه که تو این حکم مسئله که داره رسیدگی میکنه این کارا رو بلد باشه، همین کافیه، غیر از اینم دیگه لازم نداره. اینم که همه چی رو بلده که فرض دینه که این تیکه جزء این جزء از فقه رو بلده، جزء دیگه شو بلده، ولی این جزء هم عام شو بلده هم خاص شو بلده هم عرض کنم عرض بر قرآن شو بلده، همه این چیزایی که گفتی تو این جزء بلده، چه وجهی داره شما چی داره؟ این یه دلیل که نشد. دلیل دیگه المقبول متضمن للجمع المضاف المفید للعموم و عرف احکامنا، یه همه رو بدونه و بهی تو خصص و صحیحتان ایزن، میگم همه رو بدونه، اونا هم که نگفته همه رو بدونه، اینو به اون تخصیص میزنیم لکونه ها اخص مطلقا منهما، چون اخص مطلقه، چون گفته همه رو بدونه، اون گفته که بعضیشو بدونه یا نگفته یا ابهام گذاشته یا مطلق گذاشته، ولی این گفته همه رو بدونه. اینم هم یه دلیل. میگه فیه ان العلم گفته بدونه یعنی فعلا بدونه. میگه آقا گفته همه رو بدونه، خب بسم الله بگو ببینم همه رو بدونه یعنی همه الان فعلا بالفعل همه رو بدونه اجتهادا مطلقا؟ میگه نمیشه که. چی داری میگی شما؟ میگه که نمیشه. المفید میگه که و تحققها به نسبت الى جمیع الاحکام غیر میسر. خب مگه تو میتونی همه احکام رو با ادله تفصیلی بالفعل همین الان تو ذهنت همش باشه؟ خب که نشدنیه که. و اشتراطها خلاف الاجماع که آقا همه رو با ادله تفصیلی بدونه، پس فعلیت منظور نیست. اگه بگی نه قوهشو داشته باشه، خب این آقا قوهشو داره. والحمل علی قوة المعرفة مجازون، خب مجاز میشه دیگه. مثلا این آقای مجتهد متجزی قوهشو داره، 100 تا مسئله جدیدم بذاریم میره اجتهاد میکنه در میاره. اینجا رو در آورده این 5 تا رو، 5 تا دیگه هم میره در میاره. عملاً استدلال با این قول، بله با این قول دیگه فرقی بین مجتهد متجزی و مطلق نه، یعنی معنا نداره بگیم ایشون همینه گفت بالا، قوت معنا نداره بگیم متجزی در اجتهاد، چون ملکه است. ما جواب دادیم دیگه، جواب دادیم که خود ملکم چی؟ مراتب داره. خود ملکم منتها شدت و ضعف دیگه کلیت و جزئیت بردار نیست. اشکالش اینه شدت و ضعف برمیداره اون قوه ملکه، ملکه شدت و ضعف برمیداره، اما این شدت و ضعف آیا باعث تجزی میشه یه تیکر بداند یه تیکر نداند؟ ایشون میگه نمیشه. خواهیم گفت که بعضی ها میگن میشه، لذا این راه حل نیست. ما باید اون احکامنا رو درستش کنیم، اون احکامنا رو درست نکنی گریبانمونو میگیره. متایشون با این راه از اینجوری جواب داده از احکامنا. لذا بخونم اینو، کما ان ارادت البعض من الجمع المضاف ایزن مجازون. میگه والحمل على قوت المعرفه مجازون. بله بگی عرف احکامنا یعنی قوه شو داشت. میگه آقا گفته عرفه، یعنی الان بدونه، نه اینکه قوه دانستنشو داشته باشه. خب مجاز به کار رفت. یعنی مجاز که خلاف ظاهره. میگه بله خلاف ظاهره، ولی شما هم بیاید بگی که احکامنا یعنی همه احکام بالعدلت تفصیلیه، اینم مجازه، اینم خلاف. باید بگی نه همین ظاهرشو میدونه. بعض و ارادت البعض، میگم بعضشو بالفعل بدونه کافیه. همه رو نمیخواه. همین چیزه که خیلی سوال میکنن ازش و خیلی مبتلا به بعض نماز جماعت میان ازش سوال میکنن، تو ذهنش مونده، همینا رو مونده باشه کافیه. میگه اینم مجازه، کما ان ارادت البعض من الجمع المضاف ایزن مجازون. حالا این مجاز رو بگیریم یا این مجاز رو عرفه رو حمله بر مجاز کنیم بگیم منظور قوه است، یا نه عرفه رو بذاریم سر جاش باشه احکامنا رو بگیم بعض احکامنا. چون اگه هیچ کدوم این دو تا کارو نکنیم، هم عرفه رو بگیم بالفعل هم احکامنا رو بگیم همش، دیگه نمیشه، این که نشدنیه. پس یا باید اولی رو بگیم مجاز که عرفه است، بگیم منظور از عرفه یعنی قوه عرفه، یا دومی رو بگیم مجاز بگیم منظور از احکامنا یعنی بعض احکامنا. یکی این دو کار رو باید بکنیم. حالا کدومش انجام بدیم؟ اگه بگیم عرفه یعنی قوه، یا اینو اگه بگی عرفه به معنای هم علم بالفعل، علم بالفعل حرف شما درست میشه، ولی این تیکش میگه بعد بالفعل بعد. اگه بگی نه اون بشه بالقوه، اونم کلش هم بگی اشکالی پیش نمیاد. حالا کدومشو بگیم؟ لا مرجح علی احد ما فلا یعلم المخصص، معلوم میشه مخصص کدومه. هر کدومو بگید بالاخره مجاز میشه. حالا ایشون اینجوری جواب داده، یعنی رفته به سمت اینکه بگه آقا عرفه احکامنا بالاخره باید مرتکب مجاز بشه. ما چی گفتیم؟ ما حرف قشنگتری زدیم، اصلا قائل به مجاز نشدیم که عرفه در مقابل انکاره. عرفه یعنی متعهد باشه بهش، یعنی بپذیرتش، از ته دل بپذیرتش. عرفه یعنی از ته دل بپذیرتش، مثل عرفان خدا که از ته دل عارفا خدا رو از ته دل قبول کرد. عرفه احکامنا یعنی ته دل ملتزم، نه مثل این مستشرقا که میان احکامو میخونن میگن مسلمان ها اینو گفتن اونو گفتن، اونم علمه، ولی عرفه نیست، تو دلش جا نگرفته، ملتزم بهش نیست، متعهد به اینکه عمل کنه نیست. عرفه احکامنا یعنی متعهد باشه به عمل به اون احکام ما، اینو میگه، یعنی متدین باشه. عرفه احکامنا یعنی متدین به اون احکام باشه. خیلی قشنگ تر من معنی کردیم تا این عرفه که ایشون میگه یا اولی رو بگو مجاز یا دومی رو بگو مجاز، مجاز لازم نیست. خب منها چی میخواستی بگی؟ یکی میخواستی چیزی بگی؟ استدلالی و
بحث سبزواری در نظرم هم بحث ترجیح مشتهد اتران بر مشتهد متجردی من فرشن هم دونیدن بحث به نظر شما که اصلا شرط اجتهاد علمی و شرط اجتهاد علمی نه
اشاره به اختلاف داره، میگه اگه اختلاف کردن خود و اعلم همه و اوره
همه. من حاکم اسلامی هم سه تا متصدی وزارت هستن، یکیشون مشتهده، یکیشون مشتهده متجزیه، یکیشون اصلا مشتهد نیست فقط احکام داره، با توجه به این که گفتا و اعلم میتونن اون فرد سومی رو ترجیح بدن و به منطقه
وزارت بزارن؟ چون هنوز اختلاف نکردن با هم، اون جاییست که اختلاف کردن و اونم تو قاضی تحکیمه که اختلاف پیش میاد. در غیر قاضی تحکیم که قاضی منصوب باشه، اون اولش اصلا اختلافی نیست که، هنوز حکمی صادر نشده، هنوز الان اون منصب قضاور نشسته که تا بگی اختلاف شده تا بگی اعلمشو بگیش. اون اصلا اون موارد این موضوع بحث ما رو شامل نمیشه.
تحکیم تحکیم ایشون توی چیزا قبول نداره، میواله هم باید بین مطلق و متجزی قابل نمایشه، نه مال چیزش
بله بله، اصلا اون عقد به کلمه اعلم اصلا دلیل درستی نیست. نه اونم نمیدونم، چرا دیگه اگه بگی که
قوه درست میکنه اما دومی اراده یعنی بعض و بلفه
بعضش میدونه دیگه، دو تاش هم بدونه بعد ست میکنه.
مثلا بعض متجدد نظر اینجا صاحبه، یعنی این که اگر به همین که قابل در خوب بزرگانی حکومت رو الان
نه باب و اینا رو من تو درست کردیم، خب زمان ائمه باب نبوده، میشستن اول اطلاعات میگفتن بعد زکات، بعدی ها اومدن شیخ طوسی اومده باب درست کرده در قرن پنجم، باب نبوده قبل از شیخ طوسی. یک کتابی بوده به نام کتاب زراره از صلات و زکات و همه چی توش بود، باب ماب نبوده. منظور از احکام یعنی همه احکامی که مردم مبتلا بهشون هست. یه نکته تو فرمایش شما هست، خب یه خود باید بیشتر فکر کنیم، یعنی یه نکته تو این دوتا مجاز هست. حالا بگذاریم، میگم ما خیلی کشش ندیم رو بخوایم اینا رو کشش بدیم، اینا که حدیث نیستن خیلی روش متمرکز اجمالا اشاره میکنیم. خب منها ما قیل من ان الدلیل علی حجیت ظن المجتهد هو الاجماع و الدلیل عقلی المرکب من بقاء تکلیف و انسداد با ول. این انسداد هم رها کنید آقا، قبول، اینم رها کنید آقا، این ما رو از خیرات و برکات میندازد. اما ما ذکر من عدم جریان دلیل عقلی فی ظن المجتهد ففیه ان درک انسداد، باز رفت سراغ انسداد، اینم رها کنید. خب ثم به ما ذکرنا یاد هر وش و تفصی ان الایراد جواز قضاء المقلد معزون، اینم که فعلا بحث ما نیست. حالا احتج من فصل بین وجود المطلق و عدمهی به ما دل علا تقدیم الاعلم، اونی که بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی فرق گذاشته، گفته مجتهد مطلق میتونه قاضی بشه متجزی نمیتونه، دلیل آورده بر تقدیم اعلم، گفته چطور اعلم رو مقدم میکنی؟ بنابراین معلوم میشه که متجزی که عالم نیست نمیتونه مقدم میشه. فیه من و کل من از صغرا و کبرا کمایه سر و وچه و ممایتی فی مسئلت وجوب تقدیم اعلم، میگه نه کبرا رو قبول داریم نه صغرا. کی گفته که اصلا باید به اعلم مراجعه کرد؟ الزامه، چون خیلی ها معتقدن که رجوع به اعلم واجب نیست، لازم نیست، شما به عالم هم میتونی مراجعه کنی. این کبرای راسته. صغراش هم اینه که اصلا این بحث تقدیم علم جاییست که تعارض فتوا باشه، اونجا که اصلا بحث سر تعارض فتوا نیست، بحث اینه که میخوام یکی رو نفی کنیم ببینیم آقا میشه یا نمیشه. ثم لا یخوان مرادنا من المتجزی الجائز قضا او لیس مطلق من یعلم قضیه فی واقعه، بگی آقا ما گفتیم متجزی ها، ولی نری یه مسئله رو اشتهاد کنی بعد بگی منم مشتهد متجزی ام، نری فقط کتاب القضا رو اشتراک کنی بگی منم مجتهد متجزی. مجتهد متجزی یعنی یه چیز مشبور کنی از فقه را بدانم، اونو میگی ما، نه که فکر کنی یا حالا مثلا یه چیزایی رو حالا اشتراک نکرده چیزی بعضی که امام و عبیدی هم مثلا اصلا مساقات و مزاره و اونه کاری باش نداشتون، ولی اون صلات و زکات و قضا و حدود و دیات و شهادات و از کنم بزرگ شما مزاربه و اینا که چیز هست، اینا رو باید بدونه، یه چیز مشبور کنی باید بدونه، یه مسئله تو مسئله اشتاد نکنی بگی منم متجزی شدم شابه این حکم میشم برم قاضی بشم. البته ما میگیم شما میتونید قاضی بشید چون شما مقلدان خوبی هستید، مالیشون رو داره میگیم. لیس مطلق من یعلم قضیه فی واقعه، یه دونه قضیه بلد باشه ولو به اجماع این او ضرورت نه. بعدم میگه آقا حالا دلیل چی میگه اجماعی؟ همه گفتن. با یه جمله رفتی همه حرف همه رو هم دیدی میگه همه گفتن دیگه، خلاص همه که گفتن. تا دو تا مثلا میگه یه آقایی گفتش که یه آقای خدا رحمتش کنه یه رساله نوشت تمام مسائل اجماعی رو توش در آورد، بعد گفت این رساله اجماعیه، اسم خودش هم زیرش نوشت. تو هر کی به این رساله عمل کنه نسل خدا حجت داره، بقیه مسائل برید حالا هر کاری میخواد بکنه. من در آوردم اینو نذاشتن کتابش چاپ شه، کتابشو نذاشتن چاپ شه، چون میشه یه رساله که خودش چیز، ولی کار قشنگی بود. یعنی رفته و تمام رساله ها را دیده بود، اونایش که همه یه جور گفتن در آورده بود. من این گفتم آقا شما به این تیکش عمل کنید، به همه فتاوی عمل کنید، هر چی تو نبود حالا برو به مجتهد چی گفت. خیلی کار قشنگه، ولی خب اجازه یه حالا دیگه، حالا فکر کن بعدن بعد کلاس بگم، فکر کن ببین چی میشه. آره فکر کن ببین، تأمل کن ببین چه اتفاقی میفته. خب ثم برای خیلی کار قشنگ، خدا رحمتش کنه، یکی از رفقای خود من بود که این کارو کرد، ولی خب عمرش به دنیا نبود، سنش هم زیاد نبود. جان حالا دیگه وارد معقولات نشه که خطرناک بشه. خب ثم لا یخفا بل من اخذ برهتن جمتن، یه چیزی مشکور کن، این جمعه یعنی خیلی بود. من الاحکام محفظه ها نماید الله علی تخصیص به رواد عواز. چرا این حرف رو میزنی؟ این جمعه رو از کجا بردی؟ این یه چیزایی بلد باشه اینا، میگه که گفته تخصیص به رواد احادیث، گفته آقا باید به راویان احادیث من مجرد بگی، به کسی که نظرتی حلالنا و حرامنا، یه چیزی باید باشه نظرتی حلال و دقت کرده در حلال و حرام ما، رواد احادیث ما بوده، احادیث ما رو بلده. این دیگه همچه آدمی که دو تا چهار تا مسئله بدونه که نمیده. اگرم یه عبارتی پیدا کردی یه جایی که چهار تا مسئله هم شامل میشه و به ذالک یخصص افلاق و صحیحت الاخرا، اونا رو هم باید قید بزنی. خب اینم فرمایش، خب اینم فرمایش مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی در مستند شیعه، کتاب بسیار بسیار خوبیه این کتاب، حتما توصیه میکنم اگر وقت انشاءالله مشتهد شدید و خواستید اقوال ببینید. چند تا کتاب همیشه دست میشه، یکیش مستند مرحوم نراقی. مرحوم نراقی چون خودش جامعه منقول و معقول بوده، حرفاش خیلی جامعیت داره، حرفاش خیلی جامعه، خیلی من از این کتاب خیلی استفاده میکنم. خب یک کتاب دیگه، کتاب صاحب جواهره. خب صاحب جواهرم که مثل ما اصلا گفت اجتهاد شرط نیست، خدا رو شکر ما فقهمون فقه جواهری ها، کسی نگی که ما یه حرفای جدید زدیم، چون من یه کتاب نوشتم فقهی که حرفای جدید بزنه تو فقاهتش باید شک کرد، 1400 سال گذشته، تو امروز میای یه حرفی میزنی هیچکی نگفته، تو باید تو حرفت شک کنی. البته گفتنش اشکال نداره سر کلاس درس، ولی اینکه بخوای حالا بگی خب پس من از همه بهتر فهمیدم اینا، نه همچه خبرها نیست. حالا من بگیم بله صاحب جواهر گفته، حالا خدا رو شکر اینجا ما اگه یه حرفی زدیم، اینجا صاحب جواهر حرف ما رو زده، اجتهاد را شرط در قضاوت نمیدونه. طبیعتاً ایشون وقتی اجتهاد را شرط در قضاوت نمیدونه، قضاوت مشتری متجزی هم براش چی میشه؟ مجاز میشه مثل ما. آقا بحث سیاسیش نکنید، ما داریم فقهی بحث میکنیم، اسم شخص میاری سیاسیش، اسم میاری بد میشه. اجازه
بدید،
گفتم حرف نو زدن در چیز اشکال نداره، در مدرسه در کلاس درس، اینجا من حرف جدید زدم اشکال نداره، چه اشکال نداره، حتی فتوا هم بده اشکال نداره، هر کسی هم تقلید کنه اشکال نداره. من دارم عرض میکنم که شما اگه حرف تکی زدی تو حرف خودت شک کن، بیشتر دقت کن، یه خورده این آره یه خورده این حس کن که شاید از منیتت و شاید از یه مسائل دیگه و شاید چی باشه. اینا رو من تو کتاب شورا در فتوا نوشتم، این حرف الانم تو این کلاس اونجا من توضیح دادم که آقا اگر یکی پیدا بشه بعد اونجا گفتم که آقا ممکنه یه عده‌ای باشن واقعا اعلم ده باشن، یه چیزایی بفهمن هیچکی نفهمه. من معتقدم حضرت امام در تأسیس حکومت اسلامی چنین شخصیتی، یه چیزی فهمیده از دین هیچکی نفهمیده، سابقش هم نیست، اینجوری که ایشون فهمه. من چنین اعتقاد دارم و اینجا ها ما عکس می‌کنیم، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه، الان هم ثمرات برکاتش رو داریم می‌بینیم. خب البته هیچکی هم هیچکی گفتم نه، اکثریت رو منظورم هیچکی نبود. حالا اینجوری که حضرت امام ولایت مطلقه گفته واقعا خیلی حرف نوعی بوده و این چیزی که تو قانون اساسی نوشته شد و ایشون امضا کرد، اینم بهش اضافه کنیم، نه خود ولایت، خیلی چیزای دیگه هم توش هست که در قانون اساسی هم. خب بریم آقا شیخ انصاری 1281 نیز قائل به جواز قضاوت مجتهد متجزی است ولا فرق بالمجتهد بین المطلق والمتجزی علی الاقوى وفاقا للمصنف و شهیدین و غیرهم لإطلاق بعض ادله النص فی حال الغیبه. میگه ادله نص در حال غیبت که آقا اگر ما سوالی پیش آمد به کی مراجعه کنیم، بله به کی مراجعه کنیم، اون ادله نص اگه بشه در ببندی صدا نیا، اون ادله نص که گفته که در حال غیبت فرج او فیه الی روات احادیثنا ها، اون مرقومه شریف، اون اطلاق داره روات احادیث بعضش یا کلش، نه همین که راوی حدیث باشه، اون راوی حدیث که همه حدیثا رو نقل نکرده، راوی حدیث 10 حدیث 20 حدیث 30 حدیث 80 حدیث 50 حدیث 30 حدیث، همه اینا روات حدیثن، اونی که 4 تا حدیث نقل کرده روات حدیثه، اونم که 100 تا نقل کرده 1000 تا 2000 تا روات احادیث، اطلاق داره. نه راوی حدیث یعنی نشسته یه چیزی نوشته 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا کتاب می نوشتن، اون اصول اربعمه 400 اصل که بوده، اینا مثلا نهایتا 100 تا 150 تا 200 تا 300 تا، غیر از زرار و اینا که مثلا خیلی ابن علی عمر و اینا سوا، اونا خب اشخاص خیلی خاص و خاص بودن، بقیه نه اینجوری نبودن، زیر 100 تا حدیث بلد شما که بیشتر 100 تا مسئله بلد. لأن الظاهر بل المقطوع ان المنسوبين في زمن النبي والامير صلوات الله عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكه واستنباط جميع المسائل. میگه خب پیغمبر که قاضی گذاشت، حضرت امیر که قاضی گذاشت، این همه مسائل بلد بود؟ بلد نبود، کجا بلد؟ فتعمل که شاید تقیتن بوده از باب عقد به التزام اغلایی بوده و حالا هر دلیلی بود، ولی مرفوعت ابی خدیجه که خوندیم و ولا یعارض قوله فی مقبول ابن حنزله بنا عن علی افاده الجمع المضاف للعموم. میگه خب حالا ببینید شیخ انصاری این عرف احکامنا رو چیکار میکنه، همه باید دنبال این باشیم، خب حواستون به من باشه، ببین آقا دلیل اصلی تو مسئله این کلمه عرف احکامنا و جملات قبل و بعدش نظر فی حلال و حرام، دلیل اصلی اینه، بقیه حرفا حرف جانبیه، اینو کسی بتونه درست کنه مسئله رو حل کرده. عرف احکامنا رو چیکار میکنه؟ من اون شیخ انصاری ایشون اول جواب میده، میگه آقا اینجا گفته مجتهد مطلق، تو یه روایت دیگه گفته مجتهد متجزی، اینجا گفته عرف احکامنا یعنی مطلقاً همه را بدانن، اونجا گفته شیئاً من قضاءنا یعنی بعضا بدانن، خب هم اینجا رو قائل میشه هم اونجا رو، پس هم مجتهد، این میگه مجتهد مطلق، اونم میگه مجتهد متجزی. میگه لا، این توهمه، لا لما توهمه بعض من عدم تنافی بین نصف المطلق و نصف المتجزی. چرا؟ چرا چنین حرفی نمیزنی؟ میگه به خاطر اینکه عرف احکامنا وارد شده مورد تعیین حدود شرایط، داره شرایط قاضی رو، قاضی منصور رو بیان میکنه، وقتی داره شرایط رو بیان میکنه یعنی این از تو جز این نیست. اون روز مثال زدم براتون، گفتم آقا میگه آقا بیا ثبت نام، میگه چی بیارم؟ میگه یه کپی شناسنامه یه قطعه عکس، بعد میاد میگه که خب کارت پایان خدمتت کو، میگه آقا تو نگفتی، خب اون موقع از سوال کردم میگفتی دیگه، تو در مقام بیان من سوال کردم چی بیارم، میگه کد کپی شناسنامه عکس، الان اومدم اینجا بعد 30 کیلومتر اومدم اینجا شرق تهران، تو میگی کارت پایان خدمت، اون موقع میگفتی چون در مقام بیان بوده. بعد یکی در مقام بیان نیست، میگه آره یه چیزایی میخوان، برو یه چیز ببین چی میخوان، یه فکر کنم یه فوتوکپی شناسنامه یا عکس بشه، تو این دو تا رو برداری بری. بعد میگه که آقا، میگه که آقا فوتوکپی کارت پایان خدمت کن، میگه نیوردم. خب چرا نیوردی؟ میگه یکی به من گفت یه چیزایی میخوان، این دو تا رو گفت. خب اون اشتباه گفت، این سومی رو نگو، برو بردار بیار. اون مقام بیان نداشت، در مقام بیان همه اجزا و شرایط لازم برای استخدام نبوده اون آقا. اون آقا در صدر رو حقم بخواسته بشه که آقا اینجا راستی سبتنام میکنن ها، خواسته عصد میشه به تو بگه که تو بری سبتنام کنی. بعدم تو پرسیدی چی میخواد؟ گفت یادم نیست، بکنم همین عکس و یه گفت کنم شوی همچی چیزهایی میخواد، یادم نیست. این در مقام برای همه چیز نبوده، این دوتاره میخواد، ولی چیز دیگه هم میخواد یا نه باید میرفت به تحقیق. این که آیا مقبوله عمر بن حنظله در صدد بیان تمام اجزا و شرایط هست یا نه مورد بحث. ایشون میخواد بگه که مقبوله عمر بن حنظله در صدد بیان تمام شرایط قاضی بوده، چون گفته که آقا به این مراجعه نکن. میگه خیلی خوب، نمیکن. به کی مراجعه کنم؟ حالا یه نفر پیدا کنید آقا یه چیزای بلده بشه. میگه اینو نکن، اینو انجام بده، اینو انجام نده، اینو انجام بده. خب اینی که انجام بدی چیه؟ وقتی شما این کارو نکن، درو بستی برام. یه در دیگه میخوای باز کنی، خب بگو چی در شرایطش، ویژگیاش، مختصاتش، 20 تا در اینجا من کدومش برام بیرون ازش که مورد تایید شما باشه. بنابراین ایشون داره میگه که این روایت معقوله عمر بن حنظله در صدد بیان اون دروازه بوده. در عرض کنم حضور شما رجل جائر طاغوت و بس یه در دیگه باز کرد، اون در و توضیح بده همه مختصاتش بگی که من درست عمل کنم. لأن المقبول واردتون فی مقام بیان المرجع و تعریف، داره تعریف میکنه، فلقیود و فیها احترازیه، یعنی این است و جزین نیست، توفید الحصر، یعنی هم ایجاب داره که این هست، هم نفس داره، یعنی غیر از این هم نیست، حصر یعنی دیگه این است و جز این نیست. دو تا چیز داره میگه، هم میگه این است، هم میگه غیر از این نیست. بنابراین این داره اونو نفی میکنه و توفید الحصر المرجع فی المتصف به تلک صفات. میگه ما این دلیل رو بل انهو، خب اون کسایی که این توهم آقا، این توهمه، معلوم شد که این توهم نکنیم. میگه خب نکنیم پس چیکار کنیم؟ این عرف احکام را که میشه مطلق، اگه این توهمو نکنیم میشه مطلق، و چیکار کنیم؟ لانه حمل الجمع علی العموم غیر ممکن مع ابقاء قولی عرف علی ظاهری من المعرفه الفعلیه. میگه به خاطر اینکه ما این عرف احکام را حمل بر همه نمی کنیم، چون از همه نمیشه قائل بشو تمام حرف صاحبه، چون اگه بگی عرف احکام این همه احکامو بدونه، یعنی همه احکامو الان با ادله تفصیلیه بدونه، عرف رو اینجوری معنا کردی، گفتی عرف یعنی همه احکامو با ادله تفصیلی بدونه، حکم آدم که اجماعا اصلا چنین چیزی لازم نیست. غیر ممکنه، لانه حمل الجمع علی العموم غیر ممکنه مع ابقاء قوله عرف علی ظاهری من المعرفه الفعلیه للاجماع. چرا غیر ممکنه؟ اجماع داریم، بلکه ضروره علی عدم اعتبار علم الفعلی به جمعی احکام، اصلا ضرورتاً عقلاً چنین چیزی ممکن نیست، اجماعاً لازم نیست بگیم، لازم نیست تمسی که به اجماع کنی، عقلاً از این چنین چیزی ممکن نیست. ما یکی رو پیدا کنیم که همه احکام و ادله تفصیلی همه الان جلوی چشمان نشسته بلد باشه، مثل اینا قرآن میخونن میگه اولش بخون آخرش بخون، همه هرچی میگی حافظای قرآن هستن اینجوری میخونه همه چی رو، مثلا کل مستمسک با سر تش اینجوری بلد، الان بگی آره اینو بگو اینو بگو اینو بگو، کوی چی اینجوریه؟ هیچ کی اینجوری نیست. بله اونم حالا مستمسک مال 100 سال سر 50 سال پیش بوده، الان دوباره یه اوضای دیگه ای شده، الان اینقدر مسئله جدید آمده که هر کسی بخواد ادله تفصیلی بلد باشه مگه میشه؟ خب فحمل الفعل الماضی علی ارادت الملكه ليس باولا من حمل الجمع المضاف علی الجنس. میگه ما بیان فعل ماضی رو بر ملکه حمل کنیم، اما حرف سابقه ها ببینینا اینجا ها معلوم میشه کی از کی مطلب گرفته. شما اینجوری سیر تاریخی میکنی معلوم میشه کی از کی مطلب گرفته. این معلوم شد که یکی از این که من گفتم مستند کتاب جالبیه نم شاهدش، این که ما عرفه رو حمل بکنیم بر اراده ملکه که میشه مجاز، اولویت نداره برای اینکه حمل کنیم جمع مضاف رو بر جنس. حالا ایشون بجه که بگه بعض در اون اسلام کنه که بعض خیلی خلاف ظاهره، ولی بگیم احکام نه جنس احکام ما رو بدون. احکام اینجا درسته که جمع مکثره، ولی اینجا دلالت بر جنس میکنه، دلالت بر کل نمیکنه. وقتی گفتی جنس 100 تاشم بدونی جنس محققه، 1000 تاشم بدونی جنس احکام محققه، بنابراین حله. میگه این اولای از این نیست، بلکه این حمله بر جنس اولا هست. یعنی پس عرف احکامنا نزد ایشون، نزد ایشون عرف احکامنا یعنی بداند جنس احکام را، نوع احکام را بدونه، یعنی قریب اتفاقش بدونه، همین کافیه. چون نمیشه بگی کلش رو بدونه. جنس یعنی نوعش رو بدونه. یه نوع اینجوریه، مثلا ما تو حرف میزنیم میگیم نوع اینجوریه، یعنی یه چند تا استثناء بشه یه 10 15 تا اشکال نداره. اینجا میگه نوع احکامو بدونه، میگه آقا عرف احکام رو اینجوری ترجمه کن، بگو نوع احکامو بدونه. جنس اینجا جنس نوع ما ترجمه کنیم فهمش راحت تر. جنسشو بدونه یعنی نوعشو بدونه، یعنی مثلا اگه 1000 تا مسئله است مثلا 500 600 تاشو بدونه، مثلا 700 تاشو بدونه. اینو بل هو اولا به مراتب. حالا اگرم مساوی بود حمله بر مرکه یا حمله بر جنس، فیز خود الاستدلال، یه ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. بالاخره شما میخواستی به این عرف احکامانه عقص کنی، بگی باید همه را بدونه، ما گفتیم آقا نمیشه، هم اجماعا هم عقلا چنین چیزی ممکن نیست. و ازا جا، حالا اگرم بگی که حالا این کارش کنیم یا اون کارش کنیم، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. ما احتمال، یه احتمال دیگه میده، حمل القید علی ما هو الغالب فی ذلک الزمان من عدم تجزی ملک الاستدلال استنباط. میگه بله اون موقع گفته عرف احکامنا، چون سر تای مسائل اون موقع رو توی کتابی میزدی میشده مثلا از کنم حضور زید نرسی یه کتاب داشته، مثلا فرض بکنی حسین ابن سعید یه کتاب داشته، ابن ابی عمر یه کتاب داشته، این کتابای همینا هر کدوم اینا همینا بلد بودن گفتن ما مشتهدیم، یعنی مشتهدن اون موقع همین کتابای جمع جور چند تا حدیث بوده در زکوه، همین چیزایی که نیازشون بوده اونا، به چیزایی که خب عمل میکردن همه میدیدن، اصلا نیاز به استفتا نبوده، مردم که همه چیزشون استفتا نمیکنن، سوالی پیش میاد استفتا، یه چیزایی تو این کتاب سوال شده جواب شده، بقیه‌اش هم چیکارن عمل میکنن، همین مشتهده کافیه. غالبا هم تو اون موقع همین مقدار کسی بلد بوده ائمه ارجاع میدادن بهش، مثل الان که مثلا مستمسک بلد باشه و اینقدر مطلب بدونه، اونا نبودن اون موقع، اونا خیلی مختصر و مفید و پیچیده‌اش نکرده بودن، ما اومدیم پیچیده‌اش کردیم. بس حمل میکنیم به عرف احکامنا را، یعنی همون کتاب ابن ابی عمر که یه چیز بین دفتین صد تا حدیث بوده، همین بلد باشه عرف احکامنا، یعنی ابن ابی عمر با کتابش، یعنی حسین بن سعید با کتابش، نه که حتی کافی که اومده همه اینا را جمع کرده، نه حتی من لا یحصل و تحصیل که همه اینا رو جمع کرده، نه همون کتابی که پیش همون روات احادیث خود ائمه بوده. میگم با احتمال داره که عرف احکامانه رو اصلا حمله بر این مسئله کنیم، که دیگه اصلا دیگه خیلی ظاهر و شفاف میشه برای اینکه لازم نیست همه چی رو بدونه. لکن هازا لا یقدح فی اطلاق روایت ابی خدیجه. خب وقت همون شد دیگه، انشالله فرقش باشه بعد. هم چی جانم؟ همین داره بعد از این داره میاد بحثش ان شاء الله جلسه بعد. بعدش ممکنه ممکنه ولی من همیشه به شما توصیه کردم از این امکانای نیشولی نگید. ببین هر کی هر حرفی میزنه با مستند به متن چیزی بگه، ممکنه یک کسی این حرفای من بشینم اینجا بگم آقا ممکنه یکی هم اینو من گفته باشه، ممکنه آقا با مستند باشه این متن بیاری یه جمله‌ای بیاری همجوری احتمالات همجوری بگی احتمال.
خب
خب
حالا این شخص جرأتشو داشته گفته.
بله
ما در مورد با خودما مسئولی بیان نقش شده که اینا همیشه جرأت نمی‌کردن به اینکه از قرد رسیدن
بله
اظهار نظر کنن و دنبال این بودن که یه همنظری پیدا بشه.
بله
حالا یک افرادی پیدا شدن مثلا ما رو اشخاصی هستن دیگه که اعرابش قدرات جدید دارن ولی خب این جرأت رو دارن و اون نظر نیشه حتما باید یه همنظر همیشه درسته قبول ندارن و شما نظرش رو میگم که واقعا قابل تحمل باشه این نظر خیلی قوی هم هست چه بسا
آن میخواد چی بگی؟ میخواد بگی که اشکال نداره که نظر بدین؟ میگم که میخواد بگی اشکال نداره که نظر بدین؟ من تو گفتم اشکال نداره. منم که میگم اشکال نداره. فقط میگم آقا احتیاط کنید. تو این جور موارد یه پارامتر دیگه هم در نظر بگیرون هوای نفس. جاهای دیگه این ضعیفه. چون میگم آقا معروف منزن چه خنساری گفتم. ولی یه وقتی داره یه حد میزنه هیچکی نگفته ها علاوه بر همه چیزای دلیل یه چیز دیگه هم بغلش بذاره که این حب به نفس و اینا میخواد میگه آقا من یه چیزی گفتم من فقط همین تذکر یه تذکر اخلاقی دارم میدم بحث علمی نمیکنم. البته من توش کتاب شورا در فتوا بحث علمی هم کردم که این کار درست نیست. گفتم اگه تو امکان نداره تو بتونی یه حرفی بزنی من اونجا البته تکمله ای داره اونجا گفتم اگر تو یه حرف جدیدی زدی اشکال نداره ولی باید حرف تو با استدلالات بگی حداقل این شاگردا و استادای هم عرضت حرف تو یه خود قابل تحمل ببینن بعد بتونی استدلالشو بگی. چون یعنی حرف جدید یعنی چی؟ یعنی تو یه استدلالی داری تا حالا کسی به این استدلال دست پیدا نکرد باید بتونی اینو بگی یه ده نفرم که سوادشون خوبه و طلبه خوب هستن بگن این حرف قشنگیه این حرف قشنگیه. نه استدلال داره باید استدلالتو بگی. میگم با اون کتابه رو باید بخونی من دارم یه چیز 20 صفحه‌ای رو تو دو کلمه میخوام بگم نمیشه. باید استدلالتو بگی. چهار تا عالم دیگه که مثل من کلاس دارن هم گوش کنن میگن حرف بدی نیه حرف جالبیه. یعنی بالاخره من به یه چیزی رسیدم کسی که نرسیده. بله نرسیده ولی معما تو حلش آسان شده. تو معما حل کردی خب بگو طرفم نگاه میکنه یه راست میگه ها این چقدر جالب شد. خب به اینو بعد حداقل داشته باشه. ولی یه وقت میگی بازم بهت قبول نمیکنن اینا بخشه این بذار کنیم کدوم کتاب بابا؟ کدوم کتاب بابا؟ نه دیگه همونی بوده که بوده دیگه من نرسیدم تجدید چاپ. تجدید چاپ که یعنی تجدید نسخه شده. آره چند بار چاپ شده چاپ سوم رسیده. آره نمیدونم من الان نه همونه چاپ ها من نرسیدم دیگه دست بزنم توش. این نظراتی دارم که اضافه کنم ولی نرسیدم.